کردم.
خودش کجاست؟
تلفنش زنگ خورد بنده خدا، اونا اوناش داره صحبت میکنه. بتیم
خیلی خوب، مزاحمش نشی. چه کتیبه قشنگی اونجاست نازنین، بیا بریم ببینیم اون کتیبه روش چی نوشته.
باشه بیا بریم ببینیم چی نوشته.
آزاد خیلی نوشته. یه ذره خودت بکشین من ببینیم همینجاست.
ایونه نگاه کن تاریخچه مسجد جامع روی کتیبه نوشته شده.
آخ آخ، من عینکم تو ماشین جا گذاشتم، بخون ببینم چی نوشته راجع به مسجد جامع کرمانشاه.
شما هم که همیشه عینکت جا میذاره.
نه با همیشه نیزاره این رفت.
باشه خیلی خب، من میخونم، من میخونم چون میدونه زیاد نوشته دیگه. اینجا نوشته که مسجد جامع کرمانشاه که از قدیمی ترین مساجد استانه که به لحاظ ساخت شبیه مساجد دوره زندی است و طبق کتیبه موجود در سال 1196 هجری قمری مصادف با حکومت علی مراد خان زند ساخته شده که در بخش جنوبی مسجد مسجد دیگری با صحن و شبستان کنونی وجود دارد که به مسجد امیری معروف است. بانی این مسجد امیر نظام زنگ زنگنه از نوادگان شیخ علی خان زنگنه و از عمرای دوره محمد شاه قاجار و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بوده. این مسجد به تازگی توسط مرمتکاران اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته.
چرا گفتی گرفته است؟ هیشو نباید میگفتی.
گرفته است.
آره گرفته است.
باشه آره ایران.
دست اونا درد نکنه، دست شما هم درد نکنه.
خواهش میکنم. تون تون خوندم دیگه. خب ریز نوشته نگاه کن.
خب آره ولی وقتی ریز نوشته درست فرق نمی گرفته است.
باشه آره یونه. اول صبح ایراد میگیری انگار مثلا غلط املایی دارم.
خب نه غلط گفتاری داشت.
باشه آره.
ببخش.
ای صدای چیه؟
اونجا دفعه کنم دارن تعزیه اجرا میکنن.
میگم بریم از نزدیک ببینیم میونه.
آره فقط بگی خانم ساید گم نکنیم.
نه نگران نباش، انا به سنگ میزنم میگیم که داریم میریم تعزیه نزدیک ببینیم.
خب پس بگو بیا پیش ما.
باشه بیا زود باش.
بریم.
سبب چیز رو خرق و باد آمده بیان کنید به من چیز نام میر شما چه چیست این همه جمعیت و روید کجا
این جوان هستی ما مأمور از ابن زیاد ساخت ما را روانه از پیه سپس چیز آید در نظر از هر طرف ای بهبب همچو مژگان غزالان حرم بر بست سب اندکی باشد ولی قدرش بزرگتر از شمار او به من از صاحب آن خیمه ایوان تبار سر ببرم زین دو طفل دل کباب نقش ایشان را یندازم به آب نقش ایشان را یندازم به آب میبرم سرها بر ابن زیاد تا که گیرم خلعت خود با اناد
نشین در برم ای دوجه موان برم ای دل برم ای سر دلارای امیدم ای اون که زده تنه لب لعل تو بر لعل بدخشان شنو شرح سیه روزیم اما به یکی شرط ضعیفه مپاشی درر عشق ابر چهره خورشید مثال و مخراشی به هلال سر ناخن قمر چهره خود را خدا را صبح دیروز ابا حالت خما نخوابیده نبیدار رفتم سر بازار بدیدم و شنیدم که منادی زبر زاده مرجانه قدار به زبجار که ای مردم بازار دوش ز زندان قمم جفتند از بین دو توتی شکرخا دو قمری دلفکا دو بیمون سبیا دو شهزاده افکا به بو تبله اتا به ابرو دو کماندار دو مینو وش آهو روش به دبستان فصاحت و بلاغت ادب‌آموز و فلاغت
کفر القوم که من خسرو به لب تشنه لبانم سرور قوم عرب میر عجم شاه جهانم پدر شمس و قمر خود قمر هر دو جهانم بی نهیبم ملک الموت ز کس جان نستاند گر که من دست اشارت به بشارت بپشانم کوفیان پرده دری چیست در این تیرگی شب به سماوات رود دود دل ار پردگیانم جدم از شق قمر کرد به انگشت رسالت من ز جا کندن نه کنگره عرش توانم
علای ذات مرآت تو کمتر قیصر و دارا چه فرمایش بود که از مرحمت خواندی برت ما را چه واقع در جهان گشته که تو چین بر جبین داری ندیده کس تو را غمگین به زیر گنبد مینا گر از حکمت بپیچد سر چه از دارا چه از قیصر ز خنجر در جلالش می کنم من همچون سر یحیی
الا ای ذات مرآت تو رشک قیصر و دارا چه فرمایش بود که از مرحمت خواندی برت ما را چه رخ داده در این عالم که تو چین بر جبین داری ندیده کس تو را غمگین به زیر گنبد مینا گر از حکمت بپیچد سر چه از دارا چه از قیصر به خنجر سر جلایش میکنم همچون سر یحیی
سپارد این طفل ها را
خدای من از کشتن خود خوفی ندارم از بحر مسلم تشویش دارم
خورجینه حسبم پر نام گشتم باید که سوزاند این نام ها را.
خب آیونت، شما قرار بود که با کی تماس بگیری؟
من قرار بود که با دکتر جولایی تماس بگیرم.
بله،
حالا که من این تعزیه رو دیدیم راجع به تعزیه ما هم یه صحبت بکنیم.
چقدر خوب
ماشا.
الان ارتباط برقرار شده؟
الان دارم میگیرمشون. فکر کنم الان یواش یواش. بله گرفت.
چقدر خوب.
آره. سلام های دکتر.
سلام
آقای دکتر، صبحتون بخیر.
صبح بخیر.
صبح عالی متعالی.
سلامت باشین.
خوبید آقا، سلامتین.
جان که در استودیو هستن، خدمت عزیزانی که پای گیرنده هاشون هستن، بنده به نوبه خودم عرض ادب و عرض سلام دارم به خدمت شما هستن.
خواهش میکنم. یک هفته با شما صحبت نکردیم، دلمون تنگ شده بود براتون و خدا رو شکر که امروز باز این سعادت نصیب ما شد که با شما صحبت بکنیم و راجع به تعزیه در کرمانشاه شما به ما بگین و ما اطلاعاتمون افزون بشه.
خوش
در خدمت.
در خصوص شعر حافظ گرچه پرسیدی زمان، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. فکرها بسیار کردم هیچ مفهومم نشد، چون که شعرش در میان راز میان بسیار داشت. نیمه شب غواص گشتم در حروف ابجدی، تا ببینم این صدف چندین گوهر در بار داشت. بلبلی 74، برگ گل 222، گلی 20، جمع 365، علی 110، حسن 117، حسین 128، جمع 365. حافظ این شعر رو گفت، بلبلی برگ گلی شد 356، یا علی و یا حسین و با حسن معیار داشت. بلبلی باشد علی که از حسرت زین برگ گل، دائما آه و فغان و ناله بسیار داشت. برگ گل سبز است، دارد آن نشانی از حسن، چون که در وقت شهادت سبزی رخسار داشت. رنگ گل سرخ است، دارد او نشانی از حسین، چون که هنگام شهادت عارضی گلنار داشت. روز عاشورا حسین ابن علی در کربلا، اصغر زار و ضعیف خیش در منقار داشت. ناصرالدین شاه پرسید از وصال شیرازی معنی این بیت یا این برکت مصرع حافظ رو نمیدونم، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت یعنی چی؟ ایام مصادف شده بود با فوت پسر وصال و وقتی این بهش رسید این رو تفسیر کرد. این اصلا خود شرح ماجرای کربلاست. شما رفتین به کرمانشاه، جایی که واقعا محل گردان، محل سلحشوران، محل مرزداران غیور ایرانه. در استان کرمانشاه هم وقتی که ماه محرم و سفر اتفاق میفته، اغلب روستاییان چه در مناطق عشایر نشین چه در شهرها روزخانی میکنن. تین زنی در ایام ماه محرم و سفر با شهادت مخصوصاً سید الشهدای که در اوجش عاشورا و تاسوعا باشه، تا ارتحال نبی مکرم اسلام 38 سفر و آخرین روزم که شهادت امام رؤوف هست ختم میشه. اما در طول این مدت مردم کرمانشاه یکی از نشانه هایی که در عزاداری از خود بروز میدن ساختن کتل هست. کتل یا به عمولاً کتل و نش هم با هم میگن نش و کتل یا کتل و نش.
درست.
در اصل این یک گیسوانی بوده که از مادران شوی یا فرزند مرده رسم بوده سابق. وقتی زنی شوهرش میمرده، گیسوانش که یکی از ابزار زینتی یک زن محسوب میشه، اون رو کاملا مجزا میکردن.
بله.
مخصوصا در سوگ نوجوانان. بعد این رو با رشته های رنگی میآمیختن. شاید این همون رشته های چند رنگی است که در ادبیات زرتشت قدیم ایران به نام کستی ازش یاد می‌کردن، یعنی نخهای چند گانه رنگی که وقتی جوانی به سن بلوغ می‌رسید این رو به کمرش می‌بستن، همین که الان میگن دوال کمر یا کشتی گرفتن و کستی گرفتن، یعنی بلوغ جسمانی، این که می‌رسید اینو می‌بستن. مادرانی که فرزندانشون در این آستان نوجوانی فوت می‌شدن این نخهای رنگی رو به موهای بریده شده خودشون می‌بستن و بعد روی جنازه و لباسهای متوفا میذاشتن به هنگام حمل جنازه. ما نمونهش رو در نقاشی قدیم اسفندیار رو داریم، تکسواری که به صلاح دین بهی بود و خیلی تلاش کرد و بعد خوش نمیشه. این کم کم باب شد و بعد از اون به لباسها یا به صلاح به وسائل دیگه هم اضافه شد، از جمله اومدن زلزله بود. حالا اسبی که میارن که نشانه اسب متوفا بود معمولا، یعنی متوفا اسب داشت. الان هم در ایلات بختیاری یه جای دیگه اگه دقت کنید اونجا که سنگ شیری، شیر سنگی ببخشید، میذارن روی قبر، نشون دهنده که یک پهلوان زیر این سنگ خوابیده. اگر مرد باشه معمولا شمشیر حمایل، اگر پیرمرد باشه تسبیح، اگر زن به اصطلاح کدبانو باشه شونه یا علامت های دیگه انتخاب میکنن و روی اونها نخ میکنن. به هر جهت اینها با طبل و سنج و دستروی در خیابان‌ها و در معابر حرکت میکنن تا معمولا به روز عاشورا نزدیک. روز عاشورا در کرمانشاه یکی از کارهای خیلی خیلی حائز اهمیت برای دسته‌های عزادار و هیئت آ نماز ظهر عاشوراست.
بله.
هر مسیری باشد تلاش میکنن از تکایای خودشون به گونه حرکت کنن با توجه به بعد مسافتشون تا مصلا.
درست.
تو همه در یه مصلا میخوان نماز بخونن. حالا اونه که نزدیک دارن با یه تأخیری، اونه که دور دارن طبعا با یه تعجیلی حرکت میکنن و خودشون رو تقریبا جوری میرسونن به مصلا که مصادف با اذان ظهر شرعی باشه، یعنی زمانی که صلات میخوان بدن و همه میخوان اونجا به سبب جماعت نماز ظهر عاشورا رو اقامه کنن. در بعضی از جاها البته باب شده یا دیده شده که اگر امام که نقش به صلا یا شبیه امام که خود نماز ظهر و عاشورا رو اقامه کنه، خود جمعیت تماشاگر هم بعضی وقتا اقامه میکنن، یعنی کلا یک صف، یعنی دیگه ما اونجا هیچ تماشاگر نداریم، همه شبیه خانا و همه تماشاگرها به یک صف واحد در میان و روشون اقامه میکنه. نزدیک مصلا که میشن گروه ها یه خورده سرعتشون بیشتر میشه. اینو اصطلاحا در اونجا میگن خیز برداشتن.
بله.
یعنی تقریبا لوکه میرن، پیاده معمولی نمیرن، سعی میکنن که حالت به اصطلاح تعجیل بده. بیشباهت به بعد از اقوام و اشاعر عرب که در خود عراق وقتی میخوان وارد بین الحرمین بشن حالت سرعت بیشتری میگیرن و به اصطلاح لوکه میرن و با این علامت خودشون رو به اونجا میرسونن که فریاد یا محمد. بعد یه نفر میخونه بقیه همه جواب میدن و حالت لوکه، اینو در بوشه بهش حیا مظلوم هم میگن. در واقع خانی و سینه زنی جنوب وقتی سینه زن سینه اصلیش تمام میشه اینو بهش میگن حیا مظلوم بگیرن، یعنی فریاد یا محمدا با حالت نیمخیز و نیمه دو. کرمانشاه علاوه بر اینها که واقعا حب خاندان اهل بیت همه رو در دل خود دارن و یک نشانه های بروز این حادثه مخصوصا در ایام ماه محرم که عجیب میشه با واقعا این حادثه، یعنی حادثه تف، مردم خودشون رو کاملا نشون میدن. آقای کشاورزی که از زحمتکشای عرصه فرهنگ عامه یا آنتروپولوژی در کرمانشاه هستن، ایشون نظری دارن خیلی نظر جالبی است. اصلا آقای کشاورزی اینه که تا قرن چهارم اصلا شیعه امکان حضور و ظهور کمتر پیدا میکنه، تا دوره‌ای که به اصطلاح دیالمه روی کار میان یا بعدها دوران حتی اتابکان و دیگران، ایشون میگه فرصت زمانی که در دوران خلفای مروانی و اموی حتی تا دوره عباسیان پیدا نمی کنن که نسبت به خاندان علوی مردم اظهار ارادت کن. اما بعد از اون دیگه این شرایط خوب میشه و اصولا ماه محرم یه طرف قیامیست بر علیه جور و ظلمی که به این خانواده شده به عنوان نماد این خانواده. باز از نشانه های دیگه در کرمانشاه علم و کتل هست. سیاه‌پوشی و همراهی موسیقی در معابر و نصب علم های سیاه بر سردر خونه ها. خونه ها وقتی که میخوان خودشون رو ابراز ارادت بکنن، علاوه بر اینکه اونایی که نذارن تو خونه هاشون زوزه های زنانه برگزار میکنن اغلب، ولی رو سردر همه خونه تقریبا میشه گفت که این نشان دیده میشه. در هنگام عزاداری باز بی‌شباهت به لورها هم نیست که گل مالیدن بر سر و شانه. حالا بعض وقتا حتی خانم ها هم بر سربندشون که روی ساخت هست و باشون کاملا پوشنده، یک علامت از گل به نشانه به اصطلاح گل بر سر شدن یا خاک بر سر شدن یا تعزیه‌دار شدن و عزادار شدن نشون میدن. البته بستن شال عزاداری که بهش معمولا میگن دووار، این هم جزء مرسومات عزاداری در اونجاست. عزاداری زنانه گاهی وقتا شکل میگیره در یه گوشه میدان. این علاوه بر مردانی هستن که در طول مسیر معمولا لوکه میرن، حرکت میکنن یا به اصطلاح عزاداری میکنن همراه با طبل و موزیک و دسته زنجیرزن و سینه زن. زنان جدا خودشون انتخاب میکنن یک نوع خانی، یک سرا سرخانی که بهش میگن مور. این خانم در میان و در بین حلقه زنان محصور میشه، هرچه او میگوید زنان معمولا اطراف او مویه میکنن و به گریو زاری میتزن. بعض وقتا دیده شده که زنان جوان تر، دختران جوان، حتی با مثلا ناخوناشون تراشی یا به مثلا لطمهی به صورت خودشون میزنن و حتی این علامت کاملا تا یک دو روز بعدش که تمام میشه روز عاشورا هم پیدا. چمر نوازی یا چمر، این هم باز نمونه از مویه های مناطق غرب ایران هست. از جمله در کرمانشاه هم این مسئله چمر نوازی به یه شیوه خاصی که مخصوص عزاداری هست در عزا با ساز و دهل. منتها ساز و دهلی که در چمر استفاده میشه همون ممکنه نوازنده باشه که بلد ملودی های متفاوتی میزنه که در مناطق لورنشین هم وقتی میزنن همین ساز و دهل میگن چپ مینوازن. وقتی ساز رو چپ میزنن با ساز چپ کسی شور و هیجانی برای رفت پیدا نمی‌کنه. این نوع نوازش، نوازش برعکس سور هست، چون الان نوبت به سوز هست و عزاداری و اینو غم و غمپاشی همراه خودش داره. باز از نکات دیگه که در مورد کرمانشاه نمیشه از کنار اون به سادگی گذشت، محل‌های عزاداری هست. وقتی میگم کرمانشاه، حالا الزاما فقط شهر کرمانشاه نیست،
استان
در جاهای... بله استان کرمانشاه به طور عام در جاهای دیگه هم ما داریم که عزاداری میکنم. اما اگه بخوام از خود شهر شروع بکنم، مناطق اصلی که در کرمانشاه رواج داشته باب بوده از سالهای پیشتر، یعنی تقریبا بالای شاید یک قرن دو قرن این حادثه اتفاق میافتاده در کرمانشاهی که خیابونایی که حالا مثلا به اسم جدید بهش میگن اشک تخت یا بازد دماغ، محله سابق آبشوران، مسیر خشک نهر مهدی خانی، حسینیه معاون الرعایا یا معاون الملک، تکیه معاون الملک، تکیه بیگلر بیگی و البته تکیه مرحوم سید محمد رعیم که اولین تکیه های شناخته شده در شهر کرمانشاه هستن. دو تا تکیه دیگه هم باز در کرمانشاه باب بوده و شناخته شده هستن و مورد نظر مردم بودن و عزادارا در ایام عاشورا و در ایام تاسوعا سعی میکردن خودشون و خانواده‌هاشون در این محل جمع میکنن. یک تکیه علی پاشا خان ایرخانی کلهور هست. اینا که تقریبا تیره و عشیرهای مختلفی هستن، از جمله کلهورها که همین تکیه که به نام تکیه علی پاشا خان هست و یه تکیه دیگه هم هست به نام تکیه حاج عباس اربابی. این هم از تکایه‌ای هست که من... البته تکایه‌های موقت یا شکل موکبی یا به اصطلاح در خونه‌هایی که عزاداری سال‌های سال برپا بوده و رایج بوده و منبر داشتن و حالا یا دهه اول یا دهه آخر یا دهه میانی مثلا منتصب یا نزدیک به عرضه به ست شدا بشه انتخاب میکردن هم بوده. اما تکیهی که اینجا خیلی خیلی های اهمیت هست، یکی از تکایی که شاید الگوی تکیه سازی میتونه واقعا باشه یا تنس قرار بگیره، همین تکیه معاون الملک هست. تکیه معاون الملک اینقدر به اصطلاح سازندش مورد نظرش بوده که میخواسته اینو خوب در بیاره و خوب بسازه و هیئت های دسته ها و عزاداری هایی که وارد میشدن و خارج میشدن در این تکیه اینقدر به اصطلاح در اون شرایط زمانی و با اون جمعیت زیاد بوده که سه تا ورودی داره اصلا، برای که وقتی هیئت ها میخوان اگه وارد چنیه در داشته باشه، خب یه هیئت میخواد وارد بشه، اون یکی در یا هیئت بعدی که میخواد خارج بشه با مشکل مواجه میشه. به همین خاطر سه تا ورودی و خروجی براش پیش بینی کردن. نکته جالبتری که باز دوباره در مورد این تکی میتونم بگم، سه فضای مسقف و غیر مسقف که داره، یعنی فضاهایی که به نام حسینیه، عباسیه و زینبیه اسم گذاری شده. یعنی فضای عباسیه سقف نداره، اما فضای زینبیه و فضای حسینیه مسقف هستن، احتمالاً در زمانی که تو کرمانشاه در مناطق قرار گرفته که تقریبا سرسیر برف میاد، به خصوص ماه محرم میدونید که سالای هجری قمری نسبت به هجری شمسی یک چرخش 10 روزه دارن، یعنی هر سال 10 روز اختلاف زمان دارن، پس هر 36 سال یک بار محرم میتونه بیاد زمستون و از زمستون دوباره برگرده به زمستون بعد. یعنی این چرخشی که میکنه اینجوری 36 سال یک بار اتفاق میفته. این رو هم مسقف ساخته، مخصوصا قسمت بانوان که به نام زینبیه معروف هست و قسمت حسینی که در ماهای احتمالاً سرد استفاده میشه. اما قسمت
عباسی حالا دکتر باش، من هم یه سوال داشتم، این جاهایی رو که بعد به عنوان تکیه ما امروز میشناسیم از ابتدا به نیت همین تکیه ساخته شده بوده برای تعزیه و مراسم مذهبی یا نه بعدها این کاربرد براش ایجاد شده؟
ببینید، نمایش ایرانی تنها گونه نمایش کامل و دقیق ایرانی همین تعزیه.
بله.
تعزیه چند مرحله داره. مرحله اول دستروی بوده، مرحله دوم در دستروی یه نفر راوی داشتیم که حکایت میکرده، هر سه گله گله که میرفته مینشونه مردم رو و روایت میکرده که بر خاندان سید جعدات چه گذشت. در مرحله دوم اینا رو لباس پوشوندن، گفت ببینید بر اینها این گذشته. مرحله سوم گفت خودتون بیاد اون مسئله زبان حال که در طوفان و دوکا یا جوهری یا جای دیگه، بله این شرح حال بدهید که بر شما چه گذشت. اینا شرح میدادن، ما اسرا هستیم، ما خانواده پیامبریم، ما اینجوریم، اینها با ما این رفتار رو کردن، امام سجاد یا دیگران فرصت پیدا میکردن و اظهار نظر میکردن و مردم رو به اصطلاح مورد راهنمایی و آموزش قرار دادن. در مرحله بعدی گفت اصلا خودتون دعوا کنید، آقا بیا شما سر سید جعدات رو مثلا بگو، اول از گلو نمیتونی، بعد اون میفهمد که اینجا نمیتونی و از قفا ببر، و بعد مثلا عبدالله رو که یه پرسال هست میاد بعد کنار سید جعدات، قبل از اون مثلا ایشون رو هم به شهادت برسون و همینطور حادثه دیده شد. خب این حادثه که دیده میخواست بشه باید هر سال در یه شکل خوب ما برای که سوژمون دیده بشه، بر اساس الگوی یونان و روم سه تا وضعیت داریم: سوژه در ارتفاع، مخاطب در گودال، سوژه در گودال مخاطب در ارتفاع، یا که نه یه شیب بدیم هم مخاطب و هم سوژه رو در ارتفاع قرار بدیم. تکیه یک ساختمان لازمه تعزیه بود. شما به تکیه دولت نگاه کنید، اون که حالا کمال‌الملک در نقاشیش کشیده، یا تکایه‌های دیگه که الان موجود هست، یعنی یک سکو داره، تختگاه ما بهش میگیم که تعزیه رو اون اتفاق میفته، جمعیت اونی که کف نشسته کف، اونایی که مثلا طبقه دوم مثل نسوان یا خانوما که نشستن هم خانوما کاملا تعزیه میکنن، هم اونایی که کف نشستن که سوژه تقریبا در روی تختگاه مثلا 70 یا 1 متری از سطح زمین اتفاق میفته.
بله.
این ساختمان مخصوص همین کار اتفاق افتاد. البته بعضیا گفتن که ناصرالدین شاه وقتی که سفر فرنگ رفت، وقتی بازگشت اینو اختراع یا ابداع کرد، از اونجا دیده بود، حالا که این نیست. ما وقتی به زورخونه هم میریم همینه، زورخونه یک کف داره که بله یک گودی داره که اونجا معمولا ورزشکارا ورزش میکنن و سکوهای اطراف که بسیار تماشاگر نشسته، یعنی سوژه در گودال عین استادیوم های بزرگ دنیاست زورخونه. ما این الگو مال خود ماست. حالا معماری آخرین نقطه تعزیه ایرانی بود. وقتی معماری تکمیل شد یعنی تکیه ساخته شد. حالا بعضی وقتا تحت عنوان تکیه، بعضی وقتا تحت عنوان حسینیه، عباسیه، حتی زینبیه فرق نمی کنه. مهم اینه که ما یک جایگاهی ساختیم برای همین یک کار اختصاصی. یعنی شما در تکیه دولت وقتی نگاه میکنید به آثار و نمونه هاش که در مثلا خاطرات عبدالله مصطفی یا دیگران هم اومده، فقط سالی 3 ماه استفاده میشده. 2 ماه محرم و صفر تعزیه خانی و ماه مبارک رمضان برای روزه و دوباره تعزیه های محفوظ حضرت امیر مثلا شهادت حضرت امیر که اجرا میکرد. در 9 ماه دیگه عملا تعطیل بوده. حالا تکیه معاون‌الملک میدونی که سال 1282 ساخته شد، 1288 اینو به توپ بستن. یعنی گفتن بعضی ها گفتن اینجا محل نگهداری مهمات بوده، بعضی ها گفتن نمشت ها درگیر شده. به حتی سال 1288 یعنی تقریبا 6 سال بعد اینو به توپ بستن، تقریبا تخریب شد تا سال 1320 که دوباره بازسازی کردن. این بار دو تا وقتنامه نوشتن خود معاون عمومی، یه نسخه رو فرستاد